برشون افتاده، پرش از دیوار سمتری، شکستگی دوپا، توهم تعقیب و گریز و همینطور ارتکاب به قتل. ادامه ماجرا رو در خدمت خانم دکتر صادقی خواهم بود، پزشک و دکترای مطالعات اعتیاد. روایت رو شنیدیم و اما ارزیابی شما خانم دکتر.
واقعیتش اینه که داستان توهم خیلی زیاد فرق نمیکنه. موضوع اینه که یه توهم ایجاد میشه ناشی از متانفتامین. متانفتامین باعث تحریک بیش از اندازه مغز میشه، یه دوپامین خیلی زیادی مثل آبشار از مغز سرازیر میشه، بیش از حد ترشح میشه و باعث میشه که فرد به محرکهایی که بی اهمیت بودن اهمیت بده،
بله،
و براش معنا پیدا بکنه. دوپامین فقط مربوط به لذت نیست، تحلیل حسی هم انجام میده، پردازش حسهای بدن رو هم انجام میده و در نتیجه مغز پیامهایی رو که کم اهمیت هستن در ترشح بیش از اندازه دوپامین خیلی مهم تلقی میکنه و اونها رو پردازش میکنه.
دوپامین یعنی وقتی که ترشح میکنه احساس لذت میده دیگه به فرد.
بله، دوپامین هورمون لذته، ولی علاوه بر لذت پردازش حسی هم انجام میده.
بله.
وقتی این ترشح لذت خیلی زیاد باشه و غیر طبیعی باشه، حسهایی که اهمیت ندارن مثل نور، صدا، حتی حرکت یه پشه، اینها همه میتونن برای فرد معنی پیدا بکنن. یعنی حسهای غیر قابل اهمیت که ما بهشون هیچ اهمیتی در شرایط عادی نمیدیم، در ترشح بیش از اندازه دوپامین اهمیت پیدا میکنن و فرد از این سلسله اتفاقا و حسها داستان و روایت میسازه که اون داستانها و روایتها در ذهنش میشه همون توهم،
بدون اینکه واقعیت داشته باشه.
بدون اینکه واقعیت داشته باشه. دقیقا. ما مشکل دیگهی که با مصرف متانفتامین یا شیشه داریم مسئله کمخوابیشون هست، همینطوری که آقای وحید اشاره کردن، باعث میشه که فرد مغزش خیلی فعال باشه، خواب نداشته باشه و مغز دچار یه فرسودگی عصبی بشه و همین بیخوابی، اینها اتفاقا مایعات و آب هم کم مصرف میکنن، بدن دهیدراته میشه، الکترولیت ها و سدیم پتاسیم و یون های بدن هم به هم میریزه. این بیخوابی و اختلال الکترونیک به اضافه مسائلی که در به خاطر دوپامین، ترشح بیش از حد دوپامین رخ میده، باعث یه داستان سرایی یا توهم.
اینها پس نشانه های فیزیکی و رفتاری مصرف شیشه است.
بله، اینا فیزیولوژیکشه. یعنی علت این که اصلا چرا توهم به وجود میاد دلیلش ایناست.
بله، خودشان تو صحبتشون اشاره میکنن که من دچار توهم شده بودم. توهمی که خب یادت میمونه که چی دیدی، یه توهمی که انگار که مثلا اتفاق نیفتاده ولی فکر میکنی که بوده. بد نیست که راجع به این واژه هم قدری صحبت کنیم که اصلا ما اگر بخوایم که یک نگاه عمیق‌تری به اصطلاح توهم داشته باشیم، قطعا خب یه تفاوت‌هایی وجود داره زمانی که یک فردی شیشه مصرف میکنه و یا زمانی که فردی دچار یک اختلال روانپریشی یا روانپزشکی است.
درسته. در توهم محرکی یا توهم ناشی از مواد، اولا بلافاصله خیلی مرتبط و مستقیم با مصرف ماده هست و این اختلال به صورت موقت رخ میده و بلافاصله بعد از مصرف مواد یا 3-4 روز، حداکثر 5 روز بعد از مصرف مواد رخ میده. ولی توهم ناشی از روانپریشی اولا به تدریج رخ میده، ناگهان و یک دفعه نیست، کم کم از علائم خیلی خفیفتر شروع میشه و طی هفته ها و ماه ها میتونه شکل بگیره. مثل توهم شیشه خیلی سریع نیست. توهمات روانپریشی بیشتر سوءظن هستن، فرد به افراد و به خانوادش و به بستگانش سوءظن پیدا میکنه، ولی در توهم ناشی از مواد محرک میتونه بیشتر توهم تعقیب و گریز باشه. یعنی احساس بکنه که یه عده دارن دنبالش میکنن،
همون چیزی که در روایت شده.
بله، و میخوام بهش آسیب بزنم.
خب پس تاثیر شیشه روی مغز خیلی قویه و ماندگاریش هم بیشتر. با توجه به اینکه شما فرمودین بلافاصله اون توهمه در فرد شکل میگیره و حتی اثراتش میتونه چند روز هم در بدن فرد باقی بمونه.
بله، اثراتی که متانفتامین روی مغز داره میتونه جبران حتی با یک بار مصرف غیر قابل جبران باشه. من بیماری رو در یه بیمارستان روانپزشکی دیدم، یه پسر جوان 24 ساله که با اولین باری که شیشه مصرف کرده بود به یه نقطه خیره شده بود و نه حرف میزد نه حتی چشمش دیگه رفلکس داشت، هیچ کاری نمیکرد و گفتن 2 سال تو این حالت مونده و فقط این تخریب به واسطه اولین بار مصرف شیشه رخ داده. البته بعضی ها ممکنه بگم من کسی رو میشناسم 4 ساله 5 ساله چند ساله این کارو، این دیگه عوامل زمینه‌ای و ژنتیکی خیلی توش دخیل هستن، ولی واقعیتش اینه که آسیبش میتونه خیلی شدید و غیر قابل جبران باشه و به امتحانش اصلا نمیارزه.
من حتی یه جایی خوندم که نوشته بود مدت زمان ماندن شیشه و اثراتش در بدن 8 تا 12 روزه.
ببینید اون از جنبه مسائل غذایی و مسائل آزمایشگاهیه، یعنی اگه شما ممکنه یه نفر رو در حین مصرف بگیرن، ازش تست بگیرن، حالا تست های خونی یا تست های ادراری بگیرن، ممکنه تأثیر اون متانفتامین 8 ساعت تا 12 روز هم باشه، ولی عوارض روانیش ممکنه حتی تا ماه‌ها طول بکشه، طوری که طبق مطالعاتی که خیلی جدی در ایران انجام شده، این مطالعات در سال 2018 در یک بیمارستان روانپزشکی در تهران انجام شد، متوجه شدن که 8.7% افراد علائمشون حتی بیشتر از 1 ماه طول میکشه و ماندگار و پایدار میشه، یعنی بعد از اینکه علائم توهم درشون ایجاد شد تبدیل به یه پرزیستن سایکیاتریک دیزوردر میشه و 8% افراد در اون حالت باقی میمونن،
یعنی ماندگار دیگه.
بله،
به نوعی. بسیار عالی. خب روایت بخش اول روایت فرید رو شنیدیم، گفتیم که یک پسر 27 ساله و الان و در حال حاضر در کمپ ترک اعتیادن و خب تحت درمانن. اضافه کنم که روایت فرید رو در 2 بخش امروز تقدیم میکنیم، سه شنبه هم مابقی روایت ایشون که در روز سه شنبه تعریف خواهند کرد که چرا و چطور وارد چرخه مصرف شیشه شدن. جا داره که تشکر کنم از عزیزانی که دارن پیام میفرستن، در کنارش میتونید تماس تلفنی هم بگیرید، شماره تماس تلفنی این برنامه 2265-2872-3102 هم مسیر ارتباطی شماست که میتونید پیام هاتون رو برای ما بفرستید. خب بریم بخش دوم روایت رو بشنویم.
گام اول، خط آخر.
افتادم تو اون خونه حیاته که زنه جیغ کشید، شوهرش اومد گفت در قفل کن، دقیقه من دیدم اینا واقعی بود دیگه. خب که زنگ زدم به 110 گفتم تو رو خدا وا کنین دنبال من، یهو دیدم پلیسا اون بالان، گفتم ایس وایسا. من زدم آره در خونه، در شیشه ایشونو شکستم، وارد خونه شدم، تو خونه شون رفتم این اتاق اون اتاق که در خروجی رو پیدا کردم، از اون خونه رفتم بیرون. خب اصلا هیچ چاره‌ای نمیشه، من خیلی من دویدم تا یه جا نشستم، واقعا در حد مرگ بودم دیگه. بعدن که دیگه آقا من شروع کردم به مصرف دوباره اینا، من اصلا فهمیدم که اونجا دیگه من فهمیدم اینا همه توهم بودن. خب یه تاکسی گرفتم رسیدم به خونه، بعد تاکسی گفتم پولم نداشتم، که طرف تاکسی داره اومد حتی به من گفت پولو بده. آقا گفتم آقا من قصد کردم آدم کشتم، گازشو بگی برو، که طرف گازو گرفت رفت واقعا میگه پول تاکسی ندارم. رفتم تو خونه، بعد گفتم با مامانشون، حالا رفتم خونه خالم اینا، نمیدونم حالا داستان چی بود، اونا رسیدن خونه، بعد اومدم گفتم مامان الان مامور اومدن خونه، یه حالت فوق العاده پریشون و لباسا پاره، بعد پاهم جفت پاهم پای راستم از سه جا شکسته بود، پای چپم هم کلا موش در رفته بود، و پام درد چند ساعت به قدری باد کرده بود که منو بردن بیمارستان واسه این، که پام همه تو گچ اینا، من تو چندین روز تو چند ما نتونستم از جام تکون بخورم. یعنی دکتر واسه که رفته ما رو دید گفته چجوری با پای شکسته،
واسه یا امدادی؟
امدادی رفته، آره رفته دیم امدادی، من اونش یادم نیست، مثلا حالم خوب نبود. بعد حالا منظور بیمارستان بودن که میگفت تو چجوری پات شکسته بودی داشتی میدویدی و اینجوری کردی، یعنی اصلا تو کته هیچ کس نمیرفت. که رفتم خونه میگم به مامانم اینو گفتم، گفت بابا پلیس کجاست؟ گفتم اون یه کار بد کردم. گفت چیکار کردی؟ من یه آدمی کشتم، مامورا ریخته بودن اینجا از همسایه‌ها، مامانم هول و اینا رفته بود در خونه همسایه، گفت اصلا پلیسی نبوده اینجا. یکی توهمم که حالا بعدن به من گفتن توهمه، ولی خب یه خیلی من توهم داشتم، مثلا توهم پرواز داشتم اینا، یکم توهم دیگه‌ام که همون که تو خونه بودم چای دیگه رو برداشتم اونا.
آره این آقا یه روز تو خونه نشسته بوده، خب رفیقاش خلاصه میان تو خونه و این برای رفیقاش پا میشه غذا درست میکنه، ساعت 2 شب پا میشه غذا درست میکنه، چای درست میکنه، میاره تو اتاق براشون میذاره، بعد مثلا 4-5 نفر بودن، برای همشون پایپ میگیره، به همشون پایپ میده و خلاصه خودش هم با اینا پایپ میکشید و میکشید و میخندیدن و میگفتن و داستان. یه دفعه مامانش از در وارد میشه، چی میشه؟
مامانم در رو وا میکنه، میگه خب میدونی من دارم با کسی صحبت میکنم و کسی نیست. مامانم در رو وا میکنه، میاد تو خونه تو اتاقم، بعد میگه فرید با کی داری صحبت میکنی؟ حالا من نگو دور تا دارم ظرف میوه گذاشتم، ظرف شام گذاشتم، چای براشون آوردم، یعنی 7-8 نفر کنارم، من قشنگ دارم باهاشون صحبت میکنم. خب مامانم در اومده وا کنه، میگه فرید کسی نیست، اومد تو اتاق. من چنان اینو هول دادم، گفتم برای چی میای همه رفیقام اینا خونن؟ باش درگیر شدم، مامانم شروع کرد به گریه، گفت فرید به خدا کسی تو خونه نیست. این از اتاق من کردم بیرون، با رفیقام داشتم صحبت. آخه توهم به این زیادی چندین ساعت، آخه توهم پیش میاد صدا میشه، با یک نفر چند دقیقه صحبت میکنی توهم میشه میگیره. چندی من ساعت 12 شب تو ساعت 3 شب من با اینا داشتم صحبت میکردم، اون چند نفر بودن؟ نه یه نفر. من قشنگ با اینا داشتم صحبت میکردم، مامانم اومده حتی نزدیک 10-20 دقیقه فیلم گرفته همه، که من وقتی به خودم نشون داد اصلا به قرآن من باورم نمیشد. دیگه چندی نفرم کنارم و بعد مامان داره فیلم میگیره، اصلا هیچ کی کنارم نیست. آخه من دقیقا کل صحبتی که من با اینا کردم اون شب قشنگ من یادمه، که دیگه بعدن دیگه فرداش که من خوابیده بودم اون شب بر اثر این بود که من 4-5 شب بیدار بودم و یهو توهم می‌زدم که آقا رفیقان. من هنوز مثل روز برام روشن اون شب که بعدا مامانم فیلمو بهم نشون میده و زنگ می‌زدم به رفیقان، آقا نقی تقی شما دیشب پریشب خونه ما بودی؟ میگه نه. یکی میگه آقا ما سر کار بودی، یکی میگه ما خونه خواب بودیم، مثلا خونه تو نبودیم. خب یکی از عجیب ترین توهمایی که من داشتم این بودی که آقا اصلا واقعا من همین الان برام روشنه.
زندگی هر کسی فراز و فرود دارد، هم چاه دارد هم کوه دارد، باید از همه اش گذشت. قطعا خداوند توان انجام دادن هر کاری را دارد، اما زمانی سخت‌تر می‌شود که تو زندگی را گم کنی، تو زندگی را فراموش کنی و برای زنده ماندن از حقیقت دور شوی. اینجاست که فراز و فرودها برایت سخت می‌شود، اینجاست که باید برای زنده ماندن تلاش کنی.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما که همچنان گل یا پوچ رو میشنوید از رادیو سلامت. و موضوع امروزمون و البته عنوانی که برای برنامه امروز انتخاب کردیم نترسه، برگرفته از روایت فرید 27 ساله. بخش دوم رو هم شنیدیم خانم دکتر، توهمی که فرید داشت خیلی عجیب غریبه، توهم خوب تعقیب و گریز رو داشته، پرواز رو داشته، دوستاشو دعوت کرده خونه، ازشون پذیرایی کرده در حالی که اصلا دوستی اونجا نبوده، مهمانی نبوده. مگه میشه که یک نفر با مصرف شیشه چنین طیف از توهم رو داشته باشه، چیزهای مختلف ببینه، تصور کنه؟
بله میشه. ما در مطالعاتی که انجام شده مشخص شده که 25% افرادی که شیشه مصرف میکنن میرن به سمت بیماری اسکیزوفرنی، 11% میرن به سمت افسردگی اساسی. بیماری اسکیزوفرنی یعنی همین توهمات، سایکوز، جنون. فرد چیزهایی رو میبینه که وجود نداره. تو هذیان‌های مختلف مهمترین هذیانی که اتفاق میفته هذیان گزند و آسیبه، که 82% احساس میکنن که کسی میخواد به اونها آسیبی بزنه یا ترومایی وارد بکنه. 70% توهمات شنوایی پیدا میکنن و در درجات بعدی کسی ممکنه توهمات بینایی که از همه خطرناکتره، توهم گراندیوزیتی یا بزرگ بینی، خود بزرگ بینی. بعضی ها ادعا میکنن که مثلا من چیزهایی رو میبینم که دیگران نمیبینن، من الهاماتی رو دریافت میکنم که کسی دریافت نمیکنه. توی بیماری های خاص حسادت، توهم حسادت داریم در مراتب بعدی. اینها توهماتی هست که در اختلالات روانپزشکی رخ میده و همطور که گفتم داستانش خیلی مهم نیست. مهم اینه که اینها تو کاتگوری توهم یا سایکوز یا جنون
در یه طبقه بندی قرار میگیرن. یک جایی خوب تعریف میکنه که یک برخورد شدیدی با مادرشون داشتن. این سوال پیش میاد که در مواجهه با فردی که چنین توهمی رو داره و چنین احساسی رو داره چطور باید برخورد کرد؟ یعنی اینجا مادر فرید باید چیکار میکرد؟
این افراد اتفاقا به خاطر اینکه مغز بیش از اندازه فعال هست و محرک‌ها رو بیشتر از حد نرمال دریافت میکنه، باید بلافاصله در یه محیط آرام و کم تحرک قرار بگیرن. نور محیط باید کم باشه، صدا باید تا اونجایی که ممکنه کم باشه، باهاشون بحث نکنن، راجع به هذیان‌هاشون منطقی صحبت نکنن. یعنی بحث‌های منطقی کاملا ممنوعه. این که چرا در این وضعیت هستی یا سرزنش کردن در این بازه زمانی کاملا ممنوعه و حتما باید در یک محیطی که آرام هست مایعات کافی دریافت بکنن. بدن اینها معمولا کم آب بعد از بیخوابی ها و سوء تغذیه هایی که داشتن، آب و غذای کافی دریافت بکنن و اصلا باشون بحث های منطقی انجام نشه. دیده میشه بعضی از پدر مادر رو گریه میکنن، آخه تو چرا اینجوری شدی، این چه وضعی، اینها توهمشو
تشدید
میکنه. حتما باید در یک محیط آرام بدون نور و صدا و بدون حرف های منطقی قرار بگیرن
و تحت اون شرایط به نظر شما یه بهتری که فرد مصرف کننده رو که در حال اون توهم داره دیگه به حال خودش رها کنیم؟
نه، حتما باید در یه محیط کنترل شده قرار بگیره، چون ممکنه اینا به خودشون یا کس دیگری آسیب بزنن. بخواد این مهمترین اتفاق و بدترین اتفاقی هست که ممکنه بیفته. حتما باید محیطی که توش قرار میگیرن کنترل شده باشه.
باز خوشبختانه فرید تحت درمانه و با کمک خانواده‌اش در حال حاضر در یک کمپ در حال ترکه و امیدواریم که بتونه به این موفقیت برسه. ولی یک آسیبی که وجود داره، ولی نمیدونم اسمشو بذاریم آسیب یا خطر و یا پیامدهای بعدی، اینه که خیلی از کسانی که شیشه مصرف میکنن توان ترک رو ندارن با توجه به اون اثرگذاری ماندگار و بلند مدت شیشه. حالا میخواییم بدونیم که پیامدهای ناشی از ادامه مصرف چی میتونه باشه؟
همونطور که گفتم اینا سوق پیدا میکنن به سمت اختلالات روانپزشکی پایدار. هر توهمی خودش یه اختلال روانپزشکیه ولی میتونه موقت باشه. در مصرف‌های اولیه و با دوز پایین و در روزهای اول فرد ممکنه دچار توهم و اختلالاتی بشه، ولی برای چند ساعت، کوتاه مدت، مقطعی و بلافاصله بعد از مصرف مواد. ولی اگر این پیامدها ادامه پیدا بکنه منجر به اسکیزوفرنی، major depression disorder یعنی اختلال افسردگی اساسی و پایدار، و همینطور یه سری اختلالاتی ناشی از سایکوز مثل اضطراب های فراگیر و اینها میشه. یعنی ما اگر این روند ادامه پیدا بکنه دیگه تبدیل میشه به بیمار روانپزشکی پایدار.
درسته. با توجه به نشانه های اولیه و حتی ثانویه مصرف شیشه، میخوام این پرسش رو مطرح کنم که علاوه جهت اطلاع خانواده های عزیز، بارزترین و اولین نشانه ای که میتونه نشان دهنده مصرف شیشه باشه چه نشانه ای هست؟
فرد به شدت بیقراره، مردمک چشمش گشاده، تعریق داره، خیلی بیش فعاله، خوابش کمه و زیاد حرف میزنه.
پرحرفی
میکنه، خوابش کمه، مردمک چشم، خیلی به پدر و مادر کمک میکنه.
دو سه روز نمیخوابه.
کم خوابی داره. اینها علائمی هستن که ناشی از بیش فعالی فرد و بیش فعالی مغز هستن.
بله، بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر صادقی. شنوندگان گرامی، خدمت شما عرض کنم که این برنامه گل یا پوچ، مسیرهای ارتباطی شما 3102-2265-2876. چند پیام برای ما ارسال شده که بعد از شنیدن یک بخش برمیگردیم، پیام های شما رو میخونیم و پاسخ خانم دکتر صادقی.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالم.
شما؟
من 12 سالم.
شما؟
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم.
من 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
من آقای پیشتر
بدی داره.
چی بوی بدی داره؟
سیگار.
کیا سیگار میکشن؟
شما دیگه.
من که پیش تو سیگار نکشیدم.
خودم دیرم سیگار میکشیدم.
اگه میدانید سیگار کشیدن میزان ذخیره ویتامین آ را در بدن کاهش داده و همین موضوع باعث بروز چین و چروک دور چشم و اطراف دهان میشود.
تا اینجا یه برنامه گل یا پوچ راجب شیشه، عوارض و همینطور نشانه های فیزیکی و رفتاریش صحبت کردیم و نحوه برخورد اطرافیان با فردی که دچار توهم شده، توهم ناشی از مصرف روانگردان ها و همینطور مواد مخدر. در ادامه این برنامه میخواییم راجع به پیام هایی که برای ما ارسال کردین با خانم دکتر صادقی، پزشک و دکترای مطالعات اعتیاد صحبت کنیم. خب خانم دکتر هم پیام ها رو میبینن، نوشتن که عزیزی به شماره 0910 سه شماره آخر 236 گفتن که من یک پسر 28 ساله دارم، گل مصرف میکنه، البته از زمان دانشجویی شروع کرده و برای اینکه من متوجه نشم از عطر استفاده میکنن تا بوی مواد و حالا اون چیزی که مصرف میشه رو ندن. پرسیدن که چطور باید با این فرزند برخورد کنم.
با توجه به سنشون که 28 سالشونه خیلی مستقیم باید باشون صحبت بکنن، یعنی بگم من متوجه شدم به این دلیل مثلا تو رو در زمان مصرف دیدم، علت این که مطمئن هستن هم بهش بگن و بگن که اگه این ماده بیشتر از این ادامه پیدا بکنه تو مثلا آسیب هایی به مغزت میرسه و ازش بخوان که به درمان مراجعه بکنه. درمانش هم میتونه از با توجه به مصاحبه ای که باش میشه، اگه گل بهش توهم داده باشه یا خوابشو کم کرده باشه حتما نیاز به درمان دارویی داره. به خاطر همین مستقیم بهش بگن و علت این که میدونن که من مطمئنم تو مصرف میکنی هم بهش بگن، یعنی یه اتهام واهی نباشه، باش کاملا مشخص و رک و رو راست صحبت کنن،
مستقیم دیگه بگن. بهشون بگن فرشون. درسته. خب شنونده دیگری 0912-763 پرسیدن که آیا ماده مخدر گل هم باعث توهم میشه؟ خیلی از کارشناسان میگن که از واژه ماده مخدر برای گل نباید استفاده کنیم،
محرک بیشتر.
بله. و اینکه در ادامه گفتم برای درمان توهم مواد مخدر هم اگه بشه راهنمایی بفرمایید.
ببینید توهم حتما درمان دارویی داره. اگه بیشتر از 3 یا 5 روز طول کشید و توهمات ادامه پیدا کرد، فرد حتما باید دارو درمانی از داروهای هالوپریدور و آنتی سایکوتیک که حالا درست نیست تو رسانه اسم دارو رو من بیارم، حتما باید استفاده بکنن. توی بازه زمانی 3 تا 6 ماه زیر نظر پزشک استفاده بکنن. اگه توهمات قطع شد دارو هم قطع میشه. اگه مصرف ادامه پیدا کرد یا توهمات ادامه پیدا کرد تا 2 سال هم میتونه ادامه پیدا بکنه. داروهایی هستن که باعث ثبات خلق و خو میشن، اصطلاحا هم بهشون میگن مود استابیلایزر، و داروهای ضد توهم آنتی سایکوتیک که در رأس اونها هالوپریدول هست حتما باید استفاده بشه.
این داروهایی که بدون نسخه پزشک
نه، حتما باید تحت نظر روانپزشک یا پزشک دور دیده باشه و تو بعضیا منع مصرف داره، به خاطر همین حتما بعد از مصاحبه و ارزیابی پزشک تجویز میشه.
درسته. شنونده‌ای هم از شما تشکر کردن، گفتن که ممنون که از خانم دکتر دعوت کردین، خیلی بروزن. از شما تشکر کردم و شنونده دیگری به شماره 0910 که یک بار دیگه هم پیام داده بودن، مجددا پرسیدن که برای ترک ماری جوانا چه اقداماتی باید انجام بشه.
برای ترک ماری جوانا هم خب تو خانواده گل و همین خانواده محرک ها قرار میگیرن. اگر باعث توهم شده حتما باید داروهای ضد توهم استفاده بکنن. از یه سری ویتامین ها و مکمل های ویتامینی باید استفاده بکنن. نیاز به مشاوره گفتار درمانی حتما دارن. مداخلات روانشناسی که اصطلاحا بهش میگن CBT باید براشون انجام بشه. مداخلات روانشناسی خیلی بهشون کمک میکنه. راهکارهایی بهشون داده میشه که در زمان وسوسه چیکار کنن. مثلا توجه به تنفس، هر وقت که تصمیم میگیره فرد ماریجوانا مصرف بکنه دقیقاً به یه تنفس شکمی داشته باشه و به عضلات شکم و نحوه تنفسش فکر بکنه. راهکارهایی بهش داده میشه که با توجه به یه سری علائم میتونه حواسش از اون ماریجوانا پرت بشه و گرفتارش
نشه. اینا اسامی شاید خیلی از این محرک ها یک نوع محرک باشه ولی اسامی متعددی داره. خیلی میگن که ماریجوانا همون گله، یعنی هیچ شاید تفاوتی هم نداشته باشه.
ریشه همه اینا یه ماده است ولی درصد خلوصشون
متفاوته.
بعد بعضیاشون برگ گلن، بعضیاشون شاهدانه هستن، بعضیاشون تخم گیاهن. این که بر اساس اینکه کدوم قسمت از گیاه استفاده بشه فرق میکنه.
درسته. و شنونده دیگری هم گفتن که وقتی 17 ساله بودن با یک نوع ماده مخدر آشنا میشن، بعد از گذشت یک سال از مصرف به طور همزمان 4 ماده رو مصرف میکنن، که این خب خیلی دیگه وضعیت بدتری رو نشون میده. خانم دکتر صادقی، چرا این طور میشه که یک فردی که با یک ماده شروع میکنه کم کم بعد از گذشت یک سال از 4 نوع ماده مخدر استفاده میکنه؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا نیازشه یا همون مباحث ژنتیکی اینجا مطرح میشه؟
از نظر ژنتیکی بعضی خیلی استعداد بیشتری برای مصرف دارن، زمینه اعتیاد دارن، ولی اینکه کسی 4 ماده رو مصرف میکنه میتونه اطرافیان خوبی نداشته باشه. یعنی هر کس میاد هر چی بهش توصیه میکنه اونم استفاده میکنه و در سالهای اول مصرف فرد لذت خیلی زیادی رو تجربه میکنه و همون لذت باعث میشه که بخواد ببینه خب لذت این ماده چیه، این یکی چجوری، اینا رو با هم مقایسه بکنه.
همون دوپامینه.
یعنی مواد مختلفی رو برای ترشح دوپامین امتحان میکنه. من توصیه میکنم محیطش رو عوض بکنه و حتما بستری بشه. حالا تو کمپ هایی که تحت نظر پزشک هستن یا مراکز درمانی خاص، ایشون باید حتما، چون مولتی دراگ هست، چند دارویی هست، حتما باید بستری بشه.
درسته. ممنونم از توضیحات شما. خب تقریبا حدود 2 تا 3 دقیقه فرصت داریم. میخوام برگردم به روایتی که پخش شد در برنامه امروز گلیا پوچ با عنوان نترس، که شاید بر اساس روایتی که خب تعریف شد این عنوان انتخاب شده. گاهی اوقات مصرف شیشه و اون توهمی که به فرد درس میده، خب نترس میشه، ممکنه که دست به یه کارهایی بزنه که خب بعد از این که به حالت ایدئالی رسید متوجه بشه که چه کاری انجام داده. در روایت شنیدیم که یک اشاره داشت به این که 2 تا دوست داشت که هر دو دوست مصرف کننده بودن، یکی ترک کرده بود و این دوستی که ترک کرده بود در حال مصرف دارویی به اسم ناتروکسان بود. و حالا میخوام راجع به همین دارو صحبت کنیم که فردی که در حال ترک از این نوع دارو باید استفاده کنه و چه تأثیر میتونه در روند پایداریش داشته باشه.
نالتروکسان یه دارویی هست، مثل زهر و پادزهر میمونه. یعنی ما اگه مواد مخدر یا محرک رو زهر در نظر بگیریم، نالتروکسان پادزهره. تجمع این دوتا با هم در بدن انسان سخته، تحملش ممکنه باعث تهوع، اسهال، استفراغ، حال بد بشه، حتی ممکنه فرد تجربات خیلی بدی از تعریق و افسردگی داشته باشه.
بله.
حتما کسی که میخواد نالتروکسان، که داروی خیلی خوب برای پایداری و نگه داشتن فرد در درمان، استفاده بکنه، باید بدنش پاک باشه. یعنی دوره سمزدایی رو طی کرده باشه، کیت ادراری یا آزمایش خونی داده باشه، مورفین یا آمفتامین تو بدنش نباشه. بعد که بند پاک شد، برای حفظ این پاکی بیاد نالتروکسان رو ادامه بده. نالتروکسان هم به صورت کپسول هست، هم آمپول‌های آهسته رهشش هست، خیلی توصیه میشه برای ادامه دادن درمان، برای حفظ پاکی خیلی خوبه، ولی باید فرد حتما دوره سمزدایی رو طی کرده.
تشکر از پاسخ شما و خیلی کوتاه بفرمایین که شنونده پرسیدن از طریق 3102 که آیا فردی که دچار افسردگی و احتمال داره که دچار اعتیاد بشه، مصرف کننده مواد مخدر چیزی بشه؟
کسایی که مشکلات زمینه‌ای روانپزشکی دارن حتما استعداد مسائل ابتلا به اعتیاد هم دارن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از حضورتون خانم دکتر صادقی عزیز، دکترای مطالعات اعتیاد. انشالله که مجددا شما رو در این برنامه ملاقات کنیم.
خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم از دعوتتون.
ممنونم و سپاس از تمامی شنوندگان که همراه بودن، پیام دادن. و اما پیام پایانی ما: تا رهایی راهی نیست.